بوده 7800 تومان تا 8300 400 تومان قیمت ذرت خواهد بود، یعنی افزایش قیمت یه چیز نزدیک به چند برابر خواهد شد؟ 3 تا 4 برابر خواهد شد. 4 برابر بشه 20%. به نظر من این عدد درست نیست. به نظر من گاودار این عدد درست نیست. من خواهشم اینه که جناب عالی از کارشناسان تغذیه و جیره‌نویسان خبره‌ای که دارن، من میدونم آقای دکتر حسینی باشون فعالیت می‌کنن، آقای دکترای دیگه تغذیه دارن باشون فعالیت می‌کنن، یه عددی رو ما در بیاریم که اگر فردا تشریف بردن در کمیسیون کشاورزی اونجا بفرمند که میزان تاثیرگذاری ارز 4200 در جیره گاو شیری، در جیره گاو گوشتی، حالا دوستان دیگه انجمن عشایری بیان مثلا در دام سبک رو محاسبه بکنن و در طیور رو دوستان در بخش طیور بیان اینو محاسبه بکنن، میتونیم بفهمیم که چه تأثیری میذاره.
ببین این بحث 4200 تومان، ببین اگه ما بخوایم
ببینین آیل لشکری، ما الان قیمت تمام شده آزاد رو به دست آوردیم، الان شما جو ذرت و سویا جو بیرون 6000 تومانه،
ولی با ارز آزاد نیست. خب
نه من دارم چیزی که الان موجود هست.
نه ببینین ارز بنده رو شما اگه توجه
من متوجه شدم،
من میگفتم ارز آزاد،
ارز آزاد الان چیزی که ما بازار آزادی که الان تو جامعه مون وجود
اون
داره
آزاد نیست. اون ارز آزاد نیست. ببینید همونجوری که شما میدونید و من هم میدونم، اون نشتی که در بازار آزاد امروز داریم میبینیم با ارز آزاد وارد نشده، متأسفانه با ارز 4200 تومانی وارد شده.
اگه شما میگین با دلار 25000 تومانی بیسه، آره خواهی نخواهی حدودی تا 12000 تومان قیمت شیر تمام شده.
من خواهشم اینه که این اعداد رو ما داشته باشیم، ما در بخش خودمون داریم، شما در بخش خودتون داشته باشید. حالا صنایع لبنی همونجوری جناب آقای فربود فرمودن تمام کالاهایی که دارن مصرف میکنن بجز ماده اولیه اصلیشون با ارز نیمایی هستش. خب این دیگه خیلی راحته، فقط ماده اولیه شونه که اونم 65% داره تاثیر میگذاره. حالا یه بحثی بودش که دوستان میگفتن اگر قیمت شیر مثلا 40% افزایش پیدا بکنه، قیمت مواد لبنی 70% باید افزایش پیدا بکنه، که اگر 40% 65% رو بخوایم حساب بکنیم 20% تا 25% باید باشه. خیلی بیشتر از این نخواهد شد.
یه توضیح بدم خدمتتون. اولا که شما تفاوت بین 4500 و 6400 که مورد بحثه در واقع در جاهای مختلف رو اشاره می‌فرمایید، ما تفاوتی رو که داریم 4150 تومان تا 6400 تومان، چون قیمت‌های 10 قلم مرحله قبل بر اساس دلار 450 محاسبه شده، بنابراین اثری که دقیق بر
قیمت شیر 450
بله قیمت شیر 4150 تومان محاسبه شده، تفاوت این و ضریب 65% اعمال بکنید، خودش تنها از محل این فاکتور 35% قیمت لبنیات رو میتونید شما کنترل بکنید.
درسته.
54% رشد اتفاق میفته و 35% در قیمت لبنی ایجاد هزینه به اصطلاح رشد میکنه،
افزایش قیمت
داره. اما چند تا نکته دیگه در کنار این است که من اشاره بکنم. من تو مصاحبه اخیرم با ایسنا هم به این اشاره کردم که کف افزایش قیمت ها 60% خواهد بود. حالا این که حالا یکی از دوستان گفتن 70%، من توضیح میدم. ببینید در شیر فکر کنید کیسه ای، نقش بسته‌بندی کوچکتره، نقش مواد اولیه بالاتره، عنایت کنید. در شیر مثلا استریل به عنوان مثال نقش بسته‌بندی خیلی بالاست، یعنی یه قوطی شیر استریل که ما الان میاریم قریب 5000 تومان تمام میشه، عنایت کنید. در شیر بطری نقش در واقع
تقریبا برابر میشن،
یعنی میخوام به شما بگم در کد محصولات مختلف این ضریب رشد تغییر میکنه. و اما من بگم به شما که این 60% که من بهش به اصطلاح به طور متوسط بهش اشاره کردم از کجا نشأت میگیره، 35% اونجاست، 40% دستمزده که قریب 15% ما دستمزد داریم که دستمزد در به طور مستقیم و دستمزدی که دست تو سربارا ثبت میشود، این یه بخشی است. هزینه‌های حمل و نقل در همه خودتون دیگه اشراف دارید، افزایش چشمگیری داشته است. هزینه‌های مالی افزایش پیدا می‌کنه به خاطر اینکه وقتی شیر قیمتش میره بالا ما نیاز به نقدینگی بیشتری پیدا می‌کنیم. و توجه بکنید ضرائب دیگری که در سیستم قیمت تمام شده اعمال میشه، مثلا 10% که فرض کنید که هزینه‌های توزیع مویرگی ما رو، البته ما سازمان حمایت 10% قبول داره، هزینه‌ای که اتفاق واقعا میفته خیلی بیشتر از اینه، ولی هزینه‌های توزیع افزایش پیدا میکنه، به تبعش قیمت درب مغازه رشد میکنه، سود مغازدار افزایش پیدا میکنه، همینطوری میاد و قیمت مصرف کننده نهایی رو عرض کردم خدمتون که ما الان اینجا قیمتای تمام شده 10 قلم کالا رو حتی آوردم که اگه وقتی بحث جدی شد بگم به شما که
حالا بحث من میدونین چه جا فرباد من میگم که فرمایش شد شما دقیقاً درسته. خب ما هم نه دامدار نه وارد کننده نه صنایع فراوری لبنی یعنی صنایع تبدیلی هیچ کدوم به نفعمون نیستش که این محصول گران بشه. چون اگر گران بشه جان فردوسی قدرت خرید مردم کم میشه. بله. این سبد کوچیک‌تر میشه پس هم گاودار ضرر میکنه هم صنایع بعد با به اصطلاح ظرفیت کمتری کار بکنه هم من وارد کننده خب بالاخره باید کارامو کمتر بکنم. پس این به نفع هیچ کدوم از ماها نیستش. از طرف دیگری ما باید فرهنگ سازی هم بکنیم طبق فرمایش که شما فرمودید اون نوشابه ضرر داره منم قبول دارم این دیگه وظیفه فرهنگ و ارشاده که یه خوردم فرهنگ سازی راجع به اینا بکنم فقط راجع به مسائل دیگه فرهنگ سازی نکنم فرهنگ مصرف رو هم درست جا بندازن که وقتی که کارگر من قشر ضعیف هستش توی گاوداری داره زندگی میکنه شیر نمیده به بچه‌اش بخوره که من دارم شیر رو مجانی میدم بهش میره پفک میخره چیپس میخره نوشابه میخره میده بهش این باید تغییر پیدا بکنه از رسانه ملی ما باید خواهش بکنیم یه وقت بیشتری بذارن میدونم رسانه ملی خیلی داره کمک میکنه ولی بازم کم هستش یعنی بازم تبلیغات چیزای دیگر ما داریم خیلی بیشتر از شیر و لبنیات و اینجور چیزا میبینیم پس ماها باید هممون دست به دست هم دیگه بدیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم بحث دیگه هم که جا فرمود شما فرمودین شما در 5 قلم کالا موظف به قیمت گذاری هستین در اقلام دیگه خیلی از دوستان شما افزایش قیمتهایی رو داشتن که مشکلی هم براشون پیش نیومده مثلا اگر کسی ماست چه میدونم 8 درصد چربی به بالا بخواهد هیچ ممانعتی برای افزایش قیمته نبوده تا یک حدی البته حالا نه اینکه مثلا بگیم بکنن 100 هزار تومان ولی این چیزی که ما داریم می‌بینیم
خواهشی بکنم فقط چون الان هر دوستی 30 ثانیه فقط یه جمع‌بندی بکنیم
من 30 ثانیه هم الان استفاده کنم برای که پاسخ از تولیه هم داده باشم ببینید 35 درصد مصرف سرانه کشور رو شیر فقط به تنهایی تشکیل میده عنایت کنید 10 قلمی که اشاره میکنم من به شما بخش شیره یه بخشش ماست به اصطلاح و یه بخشش هم پنیر یو اف که پرمصرفه در صد جامعه ما مجموعه این 10 قلم برای اطلاع شما عرض میکنم 80 درصد به اصطلاح فروش ما رو تشکیل میده شما حساب بکنید مگه چقدر مردم شیر کاکائو میخورن یا نمیدونم کره میخورن یا نمیدونم خامه میخورن اینها مجموعا 20 درصد به اصطلاح سبد هزینه رو تشکیل نمیده
خب شما هم 30 ثانیه آقای لشکر بفهم جنب بده
من فقط خواهشم اینه که ماها باید بشیم در بخش خصوصی با هم دیگه یک هماندیشی داشته باشیم بله. که چه کار بکنیم که صنعت ما پاورجا بمانه ان
شاءالله
من فقط دنبال این هستم ان
شاءالله جناب عالی بفهمید شما
امید من اینه که دولت یه گوش شنوایی داشته باشه آنچه را که دامدارای عزیز ما تولید میکنن به قیمت مناسب و کارشناسی شده محصولات تولیدی دامدارای عزیز ما رو خریداری کنن انشالله. تنها راش هم همینه به نظر
انشالله ممنونم از شما شنوندگان عزیز دوستان محترمی که در استودیو بودن خیلی لطف کردی سپاسگزارم تشریف آوردید ممنون که شنونده ما بودید مثل همیشه دعا میکنیم به لطف خداوند مشکلات معیشتی روز به روز کمتر بشه و همه مردم از اون در آسایش و راحتی به سر ببرن انشالله فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید انشالله فردا دوشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود ممنون که همراه ما بودید شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منا میسپارم خدا یار و نگهدارتون
15:40 اینجا رادیو گفتگو. بررسی آخرین تحولات میدانی و سیاسی محور مقاومت در یمن در گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 با حضور ابراهیم محمد دیلمی، سفیر کشور یمن در جمهوری اسلامی ایران. این برنامه رو میتوانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر، با مراجعه به صفحه برنامه میتونید برنامه‌های مورد نظرتون رو در تارنمای رادیو گفتگو از طریق خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها ببینید. به آرشیو اون برنامه دسترسی میتونید داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogo.ir رو فراموش نکنید. بررسی آخرین تحولات میدانی و سیاسی محور مقاومت در یمن در گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 با حضور ابراهیم محمد دیلمی، سفیر کشور یمن در جمهوری اسلامی ایران. این برنامه رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو در این کانال میتونید ببینید و بشنوید. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. Thank you. حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی در قالب میان برنامه پندانه.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین فروغی. ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت: ماری تو که هر کرا ببینی بزنی، یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. زورتر پیش می رود با ما، با خداوند غیب دان نرود. زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود. حاکم از این سخن برنجید و روی از نصیحت او در هم کشید و بر او التفاتی نکرد. اخذته العزت بالاسم، یعنی سرکشی او را به گناه برانگیخت. تا شبی آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص در گذار بود و شنید که با یاران می گفت: ندانم این آتش از کجا در انبار هیزم افتاد. گفت: از دود دل درویشان. حذر کن ز دود درونهای ریش، حذر کن ز دود درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم بر کند. بر تاج کیخسرو شنیدم که نبشته بود: چه سالهای فراوان و عمرهای دراز که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت. چنان که دست به دست آمده است ملک به ما، به دست های دیگر همچنین بخواهد رفت.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، تو این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه چشم سوم با موضوع رفتارهای رسانه های معاند از آشوب تا براندازی. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن
ملت ایران یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن؟